تا حالا به این فکر کردید سبد میوه‌ای که توی میدون تره بار می‌بینید چطور با این سرعت و دقت تولید میشه؟ یعنی پشت اون محصول به ظاهر ساده یک دنیای پیچیده از تکنولوژی و صنعت و اقتصاد پنهان شده. امروز می‌خوایم یک راهنمای کامل و جامع در مورد دستگاه تزریق پلاستیک سبد میوه ارائه بدیم. در واقع می‌خوایم شما رو به یک سفر ببریم به دل این صنعت. سفری که توش یه تصمیم اشتباه می‌تونه یک کسب و کار رو به زمین بزنه.
دقیقاً، و یک انتخاب درست می‌تونه اون رو به سوداوری برسونه. خیلی‌ها فکر می‌کنن این فقط یک دستگاهه، اما در واقع قلب تپنده یک بخش حیاتی از زنجیره تأمین مواد غذاییه.
کاملاً.
کیفیت یک سبد میوه میتونه روی سالم رسیدن محصول از مزرعه به دست شما تأثیر مستقیم داشته باشه. هدف ما امروز اینه که از این موضوع رمزگشایی کنیم و ببینیم چطور میشه در این صنعت یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه انجام داد.
خب پس بیایید از خود سبد شروع کنیم. چرا اصلا پلاستیک؟ یعنی قبل از اینها ما سبدهای چوبی داشتیم، حصیری داشتیم. چه اتفاقی افتاد که پلاستیک اینقدر فراگیر شد؟
به نظرم چند دلیل واضح داره.
مثلا سبکتره، حمل و نقلش راحت تره.
در برابر رطوبت هم مقاومه.
دقیقاً. زیر بارون و توی رطوبت مثل چوب خراب نمیشه.
کاملاً درسته. اما یک دلیل کلیدی دیگه هم وجود داره که شاید کمتر به چشم بیاد.
چی هست؟
استانداردسازی.
استاندارد سازی؟
بله. با دستگاه تزریق پلاستیک شما میتونید میلیون ها سبد با ابعاد دقیقاً یکسان تولید کنید.
تا دقت میلیمتری حتی؟
دقیقاً تا دقت میلیمتری. این یعنی سبدها موقع حمل و نقل کاملاً روی هم قفل میشن، فضای کمتری توی کامیون میگیرن و محصولات کمتر آسیب میبینن.
که این با چوب و حصیر تقریباً غیر ممکنه.
دقیقاً. و همین موضوع هزینه‌های لوجستیک رو به شدت پایین آورده.
این نکته واقعاً جالبیه. خب پس فرایند تولید دقیقاً چطور کار می‌کنه که این همه دقت رو به ما میده؟
ببینید، فرایند در ظاهر ساده است. دستگاه گرانول‌های پلاستیک که معمولاً پلی اتیلن یا پلی پروپیلن ذوب می‌کنه و این پلاستیک مذاب رو با فشار خیلی بالا،
شبیه به یک سرنگ غول‌پیکر،
آفرین، دقیقاً با فشار بالا به داخل یک قالب فلزی سرد روانه میکنه. پلاستیک در چند ثانیه شکل قالب رو به خودش میگیره، سفت میشه و سبد آماده بیرون میاد.
پس جادوی اصلی کجاست؟
جادوی اصلی در کنترل این فراینده. یک دستگاه خوب دما، فشار و سرعت تزریق رو با چنان دقتی کنترل میکنه که محصول نهایی هم مقاوم باشه، هم زیبا و هم بدون ذره پلاستیک اضافه.
که یعنی کمترین زایاد و بیشترین سود.
دقیقاً.
بسیار خوب. پس اگه شما امروز بخواید یک کسب و کار تولید سبد میوه را بندازید و یک دستگاه بخرید، باید به چه چیزهایی فکر کنید؟ من فکر می‌کنم 4 تا معیار اصلی داریم: سرعت تولید، کیفیت و دقت محصول،
دوام خود دستگاه
و البته تحلیل اقتصادی و قیمت. این 4 تا همه چیز رو پوشش میده، درسته؟
تقریباً این 4 تا ستون‌های اصلی هستن، شکی درش نیست. اما من یک معیار 5 هم بهش اضافه میکنم.
اوه جالبه، چی؟
چیزی که خیلی از تازه کارا تا وقتی اولین قبض برق به دستشون نرسه بهش فکر نمیکنن: مصرف انرژی.
آها، مصرف انرژی.
بله، یک دستگاه مدرن با موتورهای سرو شاید 20% گرونتر باشه، اما میتونه تا 50% کمتر از یک مدل هیدرولیک قدیمی برق مصرف کنه.
50%؟ این عدد خیلی بزرگیه.
بله. و در شرایط امروز این دیگه یک آپشن لوکس نیست. یک استراتژی اقتصادی حیاتیه.
پس قضیه پیچیده تر از چیزیه که به نظر میاد. بیایید این معیارها رو کمی باز کنیم. مثلا وقتی از دقت صحبت میکنیم، منظورتون چیه؟ اینکه سبدها کج و کوله نباشن؟
نه، فراتر از این حرفاست. ببینید، دقت بالا یعنی بهینه‌سازی مصرف مواد اولیه. فرض کنید یک دستگاه دیجیتال مدرن به شما اجازه میده دیواره سبد رو فقط 0.5 میلیمتر نازکتر طراحی کنید، اما با همون مقاومت.
خب
این 0.5 میلیمتر شاید در هر سبد فقط چند گرم پلاستیک صرفه‌جویی به همراه داشته باشه. اما وقتی شما روزی 10,000 سبد تولید می کنید،
این چند گرم در پایان سال به چندین تن پلاستیک تبدیل میشه.
دقیقاً، پلاستیکی که شما پولش رو دادید ولی استفاده نکردید. اینجاست که تفاوت بین یک دستگاه خوب و یک دستگاه معمولی در حسابداری آخر سال مشخص میشه.
پس با این معیارها در ذهن بیایم ببینیم در بازار چه گزینه‌هایی پیش روی ماست. به نظر میرسه که با یک طیف خیلی گسترده طرفیم.
بله، و اینجا جاییه که تصمیم گیری واقعا سخت و جالب میشه. شما در بازار با 4 مسیر اصلی روبرو هستید.
4 مسیر؟
بله. خرید دستگاه ایرانی، رفتن سراغ دستگاه چینی، سرمایه گذاری سنگین روی یک دستگاه نوع اروپایی یا ژاپنی و یا شروع کار با یک دستگاه دست دوم. هر کدوم از اینها یک استراتژی کسب و کار متفاوته با مزایا و معایب خودشون.
خب بیایید این مسیرها رو یکی یکی بررسی کنیم. از گزینه داخلی شروع کنیم. دستگاه ایرانی، مزیت بزرگش باید در دسترس بودن قطعات و خدمات پس از فروش باشه، درسته؟
این بزرگترین برگه برنده شونه. وقتی دستگاه شما خراب میشه، نمیتونید هفته ها منتظر یک قطعه از اون سر دنیا بمونید. با دستگاه ایرانی، تکنیسیان و قطعات یدکی در دسترسه. هزینه اولیه هم معمولا پایین تره.
اما حتما معایبی هم داره.
بله، باید واقع‌بین بود. این دستگاه‌ها اغلب برای تولید با حجم متوسط، مثلا با ظرفیت تزریق 50 تا 300 گرم طراحی شدند و شاید دقت و طول عمر رقابای خارجی رو نداشته باشند. این یک بدهبستانه بین هزینه و راحتی از یک طرف و تکنولوژی پیشرفته از طرف دیگه است.
حالا بریم سراغ گزینه دوم که خیلی هم فراگیر شده، دستگاه چینی. تقریبا در هر صنعتی اسمشون هست. اینجا وضعیت چطوره؟
دستگاه‌های چینی بازار رو متحول کردن. اونها قیمت‌های بسیار رقابتی رو با سرعت تولید بالا ترکیب کردند و تنوع ظرفیت خیلی زیادی هم دارن.
از دستگاه‌های کوچیک تا قول‌های صنعتی.
دقیقاً، از 50 گرمی تا بالای 500 گرمی. اما یک دام بزرگ اینجا وجود داره.
و اون چیه؟
کیفیت متغیر.
این عبارت کیفیت متغیر رو زیاد میشنویم. میتونید یک مثال واقعی ازش بزنید؟ یعنی در عمل چه اتفاقی میفته؟
حتماً. من دوتا کارخونه دار رو میشناسم که دو دستگاه چینی ظاهراً یکسان رو از دو تأمین کننده مختلف خریدن. دستگاه اولی 5 ساله که مثل ساعت کار میکنه و فقط سرویس های دوره‌ای داشته. دستگاه دومی از ماه ششم دچار نشت روغن هیدرولیک شد و پنل کنترلش سوخت. تعمیرش ماه‌ها طول کشید و کلی ضرر به بار آورد.
وای!
پس وقتی میگیم کیفیت متغیر، یعنی شما دارید یک لاتاری میخرید، مگه اینکه دقیقاً بدونید از کدوم تولید کننده معتبر چینی خرید میکنید. نگهداری دقیقاً برای این دستگاه‌ها شرط اوله.
چه ریسک بزرگی! این منو میرسونه به گزینه سوم. دستگاه نو، به خصوص اروپایی یا ژاپنی. اینجا دیگه از این خبرها نیست، درسته؟
نه.
یعنی پول بیشتر میدید و کیفیت تضمین شده میگیرید.
دقیقاً. شما اینجا فقط یک دستگاه نمیخرید، بلکه آرامش خیال میخرید. طول عمر بسیار بالا، کیفیت یک نواخت و بدون نقص و ریسک خرابی نزدیک به صفر. با این دستگاه‌ها میتونید پیچیده‌ترین و نازک‌ترین سبدها رو با کمترین ضایعات تولید کنید.
پس چالش اصلی چیه؟
هزینه اولیه سرسام‌آور، ضمن اینکه اپراتورهای این دستگاه‌ها باید آموزش‌های تخصصی ببینن تا بتونن از تمام قابلیت‌های سیستم‌های کنترل دیجیتال پیشرفته‌شون استفاده کنن.
و در نهایت میرسیم به گزینه چهارم، مسیری که خیلی ها به خاطر محدودیت بودجه انتخاب می‌کنن، دستگاه دست دوم.
بله، این گزینه برای شروع سریع با کمترین سرمایه خیلی وسوسه انگیزه،
چون هزینه اولیه رو به شکل چشمگیری کاهش میده.
بله، اما ریسک‌هاش هم به همون اندازه بزرگه. شما تاریخچه دستگاه رو نمیدونید. ممکنه دستگاهی بخرید که در ظاهر سالمه ولی قطعات اصلیش در آستانه خرابی هستن.
و بعد هزینه های تعمیرات پیشبینی نشده شروع میشه.
دقیقاً. و این هزینه ها میتونه سود اولیه شما رو به راحتی از بین ببره. خرید دستگاه دست دوم مثل راه رفتن در میدان مینه. باید خیلی متخصص باشید تا بتونید یک انتخاب درست انجام بدید.
خب، این تحلیل کیفی خیلی عالی بود. اما بیایید همه اینها رو به زبان پول ترجمه کنیم. برای هر سرمایه گذاری، اعداد و ارقام حرف آخر رو میزنن. قیمت‌ها و بازگشت سرمایه در این چهار مسیر چقدر با هم فرق دارن؟
بسیار خوب، بیایید اعداد رو روی میز بذاریم. البته اینها تخمینی هستن و به مدل و ظرفیت دستگاه بستگی دارن.
حتما.
یک دستگاه ایرانی معمولاً بین 15 تا 60 هزار دلار قیمت داره.
خب چینی چطور؟
یک دستگاه چینی میتونه از 20 هزار دلار شروع بشه و تا 120 هزار دلار هم برسه.
چه بازه بزرگی.
و بعد میرسیم به دستگاه‌های نوع اروپایی یا ژاپنی
که دیگه داستان کاملاً متفاوتی دارن.
بله، از حدود 100 هزار دلار شروع میشن و به راحتی تا 350 هزار دلار یا بیشتر هم میرن.
صبر کنید، و دستگاه دست دوم؟
دستگاه دست دوم بازه خیلی وسیعی داره. میتونید یک دستگاه قدیمی و کوچیک رو با 7000 دلار هم پیدا کنید یا یک مدل نسبتاً جدیدتر رو با 50000 دلار. خیلی بستگی به برند و سال ساخت و وضعیتش داره.
این تفاوت قیمت‌ها واقعاً زیاده. پس چرا باید کسی 350000 دلار برای یک دستگاه هزینه کنه وقتی میتونه با 15000 دلار کارش رو شروع کنه؟ بازگشت سرمایه اینها چطور با هم مقایسه میشه؟
این دقیقاً سوال اصلیه و جوابش دیدگاه شما به کسب و کار رو مشخص میکنه. برای دستگاه ایرانی و دست دوم به خاطر هزینه اولیه پایین، بازگشت سرمایه خیلی سریعه، معمولاً کمتر از یک سال.
کمتر از یک سال، خب.
برای دستگاه چینی این زمان حدود 1 تا 2 ساله. اما برای اون دستگاه نو اروپایی شما باید روی 2 تا 3 سال صبر کنی تا سرمایه‌تون برگرده.
خب با این حساب انتخاب دستگاه ارزان‌تر خیلی منطقی‌تر به نظر میرسه.
در نگاه اول بله، اما اینجا نکته‌ای هست که خیلی از کسب و کاری جدید رو به دردسر میندازه.
اون نکته چیه؟
اونها هزینه توقف تولید رو حساب نمی‌کنن. در کسب و کار میوه 3 روز توقف خط تولید در اوج فصل برداشت فقط یک هزینه تعمیر نیست، یک فاجعه است.
کل محصولتون رو از دست میدید؟
دقیقاً. اون دستگاه 350000 دلاری فقط یک تیکه آهن نیست. شما دارید بیمه می‌خرید.
بیمه در برابر توقف تولید،
بیمه در برابر ضایعات مواد اولیه و بیمه برای حفظ اعتبار پیش مشتری. پس انتخاب بین اینها، انتخاب بین سود سریع کوتاه مدت و پایداری و سوداوری بلند مدته.
این یک دیدگاه کاملا متفاوته. پس فرض کنیم شنونده ما الان داره به خرید فکر میکنه. بیاید یک چکلیست کاربردی بهش بدیم. وقتی جلوی یک فروشنده نشسته، چه سوالای کلیدی رو باید بپرسه تا کلاه سرش نره؟
حتما. اولین و مهمترین سوال، ظرفیت تزریق یا همون شات سایز دستگاه چقدره؟ این باید با وزن سبدی که میخواید تولید کنید هماهنگ باشه.
درسته. سوال دوم؟
سوال دوم، کشور و شرکت سازنده دقیقاً کیه؟ این به شما سرنخی از کیفیت قطعات میده.
سوال سوم چطور؟
سومین سوال که خیلی فنیه ولی مهمه. سیستم کنترل دستگاه چیه؟ هیدرولیک سنتیه یا دیجیتال با موتورهای سرو؟ همونطور که گفتیم این روی مصرف انرژی و دقت تولید تأثیر مستقیم داره.
منم 2 مورد اضافه میکنم. 4. خدمات پس از فروش و گارانتی.
بسیار مهم.
به طور مشخص بپرسید شامل چه قطعاتی میشه و تکنیسیان ها چقدر سریع میتونن به شما خدمات بدن. این سوال میتونه کسب و کار شما رو در آینده نجات بده. و 5. انعطاف پذیری قالب. آیا دستگاه فقط برای قالب‌های خاصی طراحی شده یا میتونید در آینده محصولات متنوع‌تری هم باش تولید کنید؟
عالیه. و باید روی این نکته تاکید کنم که خرید دستگاه تازه اول راهه. نگهداری منظم تضمین کننده عمر و کیفیت دستگاه شماست.
یعنی چه کارهایی؟
یک برنامه نگهداری خوب باید چند تا اصل ساده ولی حیاتی داشته باشه. نظارت روزانه اپراتور بر دما و فشار، روغنکاری منظم قطعات متحرک، تمیزکاری دقیق قالب‌ها بعد از هر شیفت کاری
که پلاستیک اضافه توش نمونه.
دقیقاً، یک ذره پلاستیک باقی مونده در قالب میتونه کیفیت کل تولید فردا رو خراب کنه.
و البته خود اپراتور، به نظر میاد نقش نیروی انسانی اینجا خیلی پررنگه.
پررنگ‌تر از چیزی که فکر می‌کنید. سرمایه گذاری روی آموزش یک اپراتور ماهر به اندازه خرید یک دستگاه خوب ارزش داره. یک اپراتور خوب میدونه چطور تنظیمات دستگاه رو برای بهینه‌ترین حالت تولید تغییر بده. علائم اولیه یک خرابی رو تشخیص میده.
و از دستگاه مثل ماشین خودش مراقبت میکنه.
دقیقاً. اپراتور بی‌دقت میتونه گرانترین دستگاه رو در عرض چند ماه به یک آهنپاره تبدیل کنه.
خب از یک سبد میوه ساده شروع کردیم و به یک تحلیل عمیق از صنعت، تکنولوژی، اقتصاد و حتی مدیریت نیروی انسانی رسیدیم. به نظرم نکته کلیدی اینه که انتخاب دستگاه تزریق پلاستیک یک جواب درست و واحد نداره. این یک تعادل پیچیده است.
یک تعادل بین هزینه اولیه، ریسک، دوام بلند مدت، نیازهای تولید و خدمات پشتیبانیه.
دقیقاً.
و نکته جذابش همینه. این دستگاه درست در نقطه تلاقی کشاورزی، صنعت پتروشیمی و لوجستیک قرار گرفته. انتخابی که شما می‌کنید فقط روی کسب و کار خودتون تأثیر نمیذاره، بلکه روی کیفیت نگهداری مواد غذایی و کارآمدی کل زنجیره تأمین اثر گذاره.
این فقط خرید یک ماشین نیست.
نه، بلکه تعریف کردن نقش شما در یک اکوسیستم خیلی بزرگتره.
و حالا یک سوال برای این که بهش فکر کنید. با پیشرفت تکنولوژی به سمت مواد پایدارتر و ظهور فناوری‌هایی مثل چاپ سه‌بعدی صنعتی، فکر می‌کنید در دهه آینده طراحی و تولید چیزی به سادگی یک سبد میوه چطور تغییر می‌کنه؟ آیا دستگاه تزریق پلاستیک به شکلی که امروز می‌شناسیم منسوخ میشه یا خودش رو با پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر جدید تطبیق میده و قدرتمندتر از قبل به کارش ادامه خواهد داد؟